شغل فعلیتان با شرایط دورکاری نمی‌خواند یا اگر کارفرمایتان به آسانی زیر بار دورکاری شما نمی‌رود، شاید ناچار شوید دنبال شغلی بگردید که با شرایط دورکاری جور باشد، به ویژه اگر از موقعیت شغلی فعلیتان رضایت نداشته باشید. در حال حاضر چه نوع مشاغلی با دورکاری جور در می‌آیند؟ تنوع این مشاغل در همه ادوار بسیار زیاد بوده و زیادتر هم خواهد شد. فهرستی که در ادامه خواهیم گفت چند شغل است که در آنها کارمندان به کمک وسایل ارتباطی از راه دور کار می‌کنند و با هم ارتباط برقرار می‌کنند. مسئول جذب آگهی‌های تبلیغاتی، مشاور امور بازرگانی، نماینده خدمات مشتری، کارگر بخش دولتی، برنامه‌ریز جلسات و گردهمایی‌ها، برنامه‌ریز، گزارشگر، نماینده فروش، مسئول پشتیبانی فنی، تایپیست، کارمند آژانس مسافرتی، هماهنگ کننده مراکز نگهداری از حیوانات، کارگزار مستندات تجاری، حقیقت‌یاب، گرافیست، مدیر سرمایه مشترک، نماینده روابط عمومی، پژوهشگر، کارگزار سهام، اپراتور تلفن و مترجم. کجا به دنبال شغل همخوان با دورکاری می‌گردید؟ این روزها بسیاری از مردم برای یافتن فرصت‌های شغلی جدید بیشتر کار جستجو را از طریق اینترنت انجام می‌دهند. اینترنت جای بسیار خوبی برای یافتن شغل است و به طور ویژه برای موقعیت‌های شغلی همخوان با دورکاری منبع بسیار خوبی محسوب می‌شود. اما به یاد داشته باشید این تنها منبع موجود نیست. منابع سنتی‌تر کاریابی و منابع اندکی جدیدتر را نیز فراموش نکنید. به دنبال شرکت‌های مدافع دورکاری بگردید. کجا می‌توانید شرکت‌های مدافع دورکاری را پیدا کنید؟ سری به مشاغل دولتی بزنید. در این مورد به فصل 16 مراجعه کنید. دولت‌ها مشاغل دورکاری را به طور اجباری ترغیب و تشویق می‌کنند و بسیاری از بخش‌ها دارند از این گرایش تبعیت می‌کنند. دولت‌ها برای مبارزه با آلودگی هوا، ترافیک سرسام‌آور و تراکم جمعیت بیش از حد شهری سرمایه‌گذاری وسیعی می‌کنند. دورکاری از تمام این مشکلات می‌کاهد. یک شغل سنتی را به دورکاری تبدیل کنید. آیا کارفرمای سابقی دارید که به استخدام مجدد و بازگشت شما علاقه‌مند باشد؟ آیا شرکتی در محدوده زندگی شما هست که واقعاً می‌تواند از خدمات شما بهره‌مند شود؟ آیا شغلی هست که می‌دانید کاملاً با شرایط شما همخوانی دارد و اینکه اطمینان دارید به عنوان یک دورکار می‌توانید در آن موفق باشید؟ به چشم‌انداز یک شغل خوب بالقوه پشت نکنید، تنها به این دلیل که رئیس بالقوه‌تان چنین فرض می‌کند که شما حضور مستمر در محل کار خواهید داشت و در آنجا به انجام وظایف شغلی خود خواهید پرداخت. شما هرگز نخواهید فهمید که آیا دورکاری برای شغل مزبور اساساً قابل تر هست یا نه، مگر اینکه عملاً بپرسید و قضیه را مطرح کنید. کارهای قراردادی را به مشاغل دورکاری تبدیل کنید. بسیاری از دورکاران کار را با انجام پروژه‌های قراردادی یا کارهای مستقل و آزاد برای سازمان‌ها آغاز می‌کنند که در نهایت به استخدام ثابت آنها برای پر کردن موقعیت‌های خالی در آن سازمان منجر می‌شود. این حالت گذار اغلب آسان‌تر از موقعیتی است که یک کارمند تمام وقت در محل کار به یک کارمند دورکار بدل شود. هرچند که این راه حل مناسبی برای همه نیست و عمومیت ندارد، چرا که پروژه‌ای کار کردن می‌تواند دشوار باشد و تمام مشاغل این قابلیت را ندارند که در قالب پروژه تعریف شوند، اما این کار شاید راهی عالی برای قدم نهادن در مسیر موقعیت‌های شغلی دورکاری تلقی شود. ما در عصری زندگی می‌کنیم که در آن شغل‌های پردرآمد و امنیت شغلی در انحصار سوپر‌استار هاست. برای دیگران خیش فرمایی شاید راهی دست یافتنی تر باشد. هیچ یک از این طبقه بندی‌ها و گروه‌های خیش فرمایی به هیجان نمی‌آورندتان؟ شغل‌هایی که با کار افراد هنرمند ارتباط دارند. برای مثال مدیر برنامه‌های هنرمندان، توزیع کننده فیلم، مالکیت یک گالری هنری آنلاین، مشابه سازی یک کسب و کار موفق در یک منطقه جغرافیایی متفاوت. برای مثال باز کردن یک پیتزا فروشی به سبک نیویورکی در جنوب یا فروش تجهیزات رایانه‌ای قبلاً پرفروش در کشورهای در حال توسعه. خیشفرما بودن در یک زمینه شغلی پربازده و مناسب که رقابت اندکی در آن باشد. برای مثال فروش یدکی ها و قطعات دست دوم کامیون های 18 چرخ. خرید امتیاز یک کسب و کار موجود یا گرفتن نمایندگی انحصاری. بهره‌گیری از محتوای شکایات مردم برای شروع یک کسب و کار. تبدیل یک سرگرمی یا علاقمندی مشخص به کسب و کار. پیدا کردن محصول یا خدمتی که بخواهید بفروشید. ایجاد یک الگو یا تمپلیت برای رخدادی که اجرای آن مشکل است و سپس مشابه سازی آن برای مشتریان مختلف. برای مثال صحنه آرایی و اجرای مزایده های خیریه به منظور جمع‌آوری اعانه برای سازمان های غیر انتفاعی. شروع یک کسب و کار کثیف که به این معنی است که رقبای چندانی ندارید. برای مثال نگهداری از دستشویی های مراکز تجاری، دفع پسماند های خطرناک و کارهای الکتریکی با ولتاژ بالا. درست است که این مشاغل دقیقاً جزو حرفه های جالب و باحال طبقه بندی نمی شوند. اما گاهی کسب درآمد زیاد در یک حرفه بی‌هیجان و پیش پا افتاده باحال‌تر از درآمد بخور و نمیر در یک حرفه باحال است. اما هر کسی جنم و قابلیت خویش‌فرمایی را ندارد. شما جنمش را دارید؟ این پرسش‌ها شاید به شما کمک کنند در این باره بهتر تصمیم بگیرید. آیا از قبول مسئولیت خوشتان می‌آید؟ آیا آدم منعطفی هستید؟ آیا می توانید کارها را به سرانجام برسانید و با موفقیت انجام دهید؟ آیا در حل سریع مشکلات دنیای واقعی مهارت دارید؟ آیا مصمم و پیگیرید؟ آیا با دیگران به خوبی ارتباط برقرار می کنید؟ آیا مایلید و قادرید به بازاریابی و فروش بپردازید؟ اگر به این سوالها صادقانه پاسخ مثبت نداده اید اما همچنان علاقمندید به خویش‌فرمایی فکر کنید، شاید بتوانید به عنوان دستیار یک خویش‌فرمای موفق کار کنید. در این حالت پس از مدتی یا مهارت‌ها را می‌آموزید و چیزهایی را که برای این کار نیاز دارید کسب می‌کنید یا می‌فهمید عاقلانه‌تر آن است که از خویش‌فرمایی صرف نظر کنید و فرد دیگری استخدامتان کند. اگر گزینه‌های استخدامی بیرون از خانه مایوس کننده به نظر می‌رسند، ممکن است راه حل داخل منزلتان باشد. به یک شغل خانگی فکر کنید. داشتن یک کسب و کار خانگی ممکن است پرثمرترین تجربه کل زندگیتان باشد و نه فقط از بعد مالی، گرچه از نظر مردم بسیاری از کسب و کارهای خانگی منافع مالی بسیاری را برای صاحبان خود به ارمغان می آورند، بلکه از نظر انجام کاری که دوست دارید و داشتن کنترل روی زندگیتان امتیازات بسیاری عایدتان می کند. شروع و راه اندازی کسب و کار خانگی دارای این امتیازهای ویژه است. شما رئیس هستید. برای بسیاری از صاحبان کسب و کارهای خانگی این دلیل کافی است که دیگر به مشاغل 9 صبح تا 5 بعد از ظهر نپردازند. از تمام منافع و مزایای کار سختتان برخوردار می شوید. هنگامی که منفعتی حاصل می کنید، تمام سود حاصل به جیب خودتان سرازیر می شود. هیچ کس دیگری سعی نمی کند به نوعی آن سود را از چنگتان در بیاورد. احتمالاً به جز مسئول مالیات. این انعطاف پذیری را دارید که هر وقت و هر کجا خواستید کار کنید. زمانی که حد اکثر بهره‌وری را در شبانه روز دارید، ممکن است دیگر لازم نباشد زمانبندی استاندارد کاری یعنی صبح تا 5 بعد از ظهر را نعل به نعل اجرا کنید. باید بدانید اغلب کارفرمایان از کارمندانشان می‌خواهند به این زمانبندی انعطاف ناپذیر تن بدهند. با بسیاری از عوامل مزاحم که مخل کارتان می شود سر و کار ندارید. شاید به این نتیجه برسید که چون مزاحمت ها و وقفه های ایجاد شده از سوی همکاران دیگر مطرح نیست و قرار نیست در جلسه های بی پایان شرکت کنید، بهره وریتان در کار خانگی نسبت به یک دفتر کار معمولی در خارج از منزل افزایش می یابد. این شما هستید که مراجعه کنندگان و مشتریان را انتخاب می کنید. وقتی صاحب کسب و کار خود هستید می توانید از ارائه خدمات به مراجعه کنندگانی که نمی خواهید با آنها کار کنید سر باز بزنید. جالب به نظر می رسد، اینطور نیست؟ می توانید هر قدر دلتان می خواهد وقت صرف انجام کارتان کنید. می توانید تصمیم بگیرید که فقط چند ساعت در روز یا هفته کار کنید یا یک زمانبندی کامل برای هر روز کاری داشته باشید. این دلایل مربوط به استقلال در کار تنها نوک کوه یخ بزرگی است که قسمت بزرگش زیر آب است. وقتی همه دلایل را روی هم جمع می کنید، به این دلیل اصلی و بنیادین می رسید. آزادی. باید اقرار کرد شروع یک کسب و کار خانگی از عهده هر کسی بر نمی آید. در واقع انتخاب این گزینه برای بعضی از افراد ممکن است خطای بزرگی باشد. هرچند اگر روحیه کارآفرینی داشته باشید و خودشکوفایی را در مستقل بودن و پذیرفتن مسئولیت زندگی خود ببینید، کسب و کار خانگی شاید آن چیزی باشد که دقیقاً برازنده شماست. وقتی فرصت‌های بالقوه کسب و کار را مرور می‌کنید، نسبت به استعدادها، مأموریت یا شور و اشتیاق خود آگاهی داشته باشید و آنها را به خاطر بسپارید. چرا که موفقیتتان مستقیماً متناسب با انگیزه است که شما را برای کار کردن سر ذوق می‌آورد. اگر برای مثال در آشپزی تبحر دارید، می‌توانید دستیار فروش کسب و کاری مثل تهیه غذا شوید که به کمک آشپزهای خانگی یا مقیم در منزل محصولاتش را به فروش می‌رساند. می‌توانید در زمینه خدمات پذیرش سفارش غذا فعالیت کنید و غذاهای آماده را به خانواده‌های پرمشغله و گرفتار در حوالی محل زندگیتان بفروشید. یا می‌توانید شرکت تدارک غذا یا کترینگ خودتان را راه اندازی کنید. هر کسب و کار جدیدی نقطه آغازی دارد. جدا از اینکه در شغل اخیرتان چقدر تجربه دارید و اینکه چند کسب و کار دیگر قبلا راه انداخته اید، وقتی کسب و کار خانگی جدیدی ایجاد می کنید، در واقع دارید از صفر آغاز می کنید. هرچه سریعتر سیل درآمد را به سمت کسب و کارتان سرازیر کنید بهتر است. اگر هنگامی که کسب و کار خانگیتان را آغاز می کنید، هنوز در استخدام هستید و کارتان را رها نکرده اید، هرچه زودتر این توانایی را در خود ایجاد کنید که شغل 9 صبح تا 5 عصرتان را ترک کنید و اگر این شغلتان بود که شما را ترک کرد، باید هرچه زودتر سختی های راه اندازی کار جدیدتان را پشت سر بگذارید و کمی نفس بکشید. اینطور آسوده تر خواهید بود. با کار نیمه وقت شروع کنید. کسب و کارهای اندکی، چه خانگی و چه غیر آن، در 6 ماه نخست راه اندازیشان تمام سرمایه‌ای را که برای پایه‌ریزی و پیاده‌سازی و نیز تداوم فعالیتشان برای یک دوره طولانی لازم است برمی‌گردانند. شما به پول زیادی از منابعی چون شغل فعلیتان، شغل همسرتان، پسندازها و وامهای از سوی دوستانتان، اعضای خانواده یا بانک نیاز دارید تا از پس مخارج کسب و کار و زندگی خصوصی بر بیایید. تا زمانی که کسب و کارتان درآمد کافی برای گرفتن زمام امور را تضمین کند. باید خودتان تصمیم بگیرید که در دوران گذار از شغل 9 تا 5 به کسب و کار خانگی دقیقاً می‌خواهید چه برنامه‌ای بریزید. به جز در موقعیتی که بیکار یا بازنشسته اید، بهتر است کسب و کار جدیدتان نیمه وقت باشد و شغل تمام وقتتان را مدتی حفظ کنید تا بدین ترتیب جانب احتیاط را نگه داشته باشید. شروع یک کسب و کار نیازمند پول است. با تعیین منابع ذخایر مالی ابتدایی می شود تزریق پول را به کسب و کار خانگی آسان کرد. احتمالاً منابع ذخایر مالی آغازین بسیار بیشتر از آن چیزی است که در تصور شما می گنجد. اما این پول از کجا می آید؟ این فهرست چندین پیشنهاد در این مورد به دست می دهد. پسندازهای شخصی، اعتبار. این گزینه شامل وام‌هایی از سوی دوستان و اعضای خانواده، وام‌هایی از بانک یا مؤسسات مالی اعتباری، کارت‌های اعتباری و طرح‌های وام می‌شود. اگر از کارت اعتباری برای کسب و کارتان استفاده می‌کنید، یکی را صرفاً به مخارج کسب و کارتان اختصاص بدهید. بدین ترتیب برای حساب و کتاب مالیات‌های سالیانه‌تان به وقت کمتری نیاز خواهید داشت. فروش دارایی‌های شخصی از قبیل قایق، خودروی اضافی، کاروان و امثال آن. مبادلات پایاپای. وام‌های مربوط به ناتوانی و از کار افتادگی. سیاست‌های بیمه عمر. کارفرمایتان را به نخستین مراجع کننده تان تبدیل کنید. اگر واقعاً در آن چه انجام می دهید خوب هستید، چه راهی بهتر از این که کسب و کار خودتان را راه اندازی کنید و برای کارفرمای فعلیتان بر مبنای قرارداد کار کنید؟ نه فقط بدین ترتیب کارفرمایتان از تخصص شما منفعت خواهد برد، که شما هم از قرارداد پیمانکاری با یک فرد حقیقی یا حقوقی شناخته شده سود می برید. در این حال از این طریق می توانید با افرادی که قبلا می شناختید کار کنید و با استفاده از سامانه ها و روش هایی که قبلا با آنها آشنا شده اید کسب و کارتان را گسترش بدهید. به محض اینکه از یک کسب و کار نیمه وقت به طور ثابت درآمد کافی به دست آوردید، برای تأمین حداقلی از هزینه‌های ضروری زندگی و کسب و کار آماده اید نسبت به کار تازه‌تان تعهدی تمام وقت پیدا کنید. البته پیش از استعفا از شغل قبلی این چند گام را یک به یک بردارید. بررسی کنید کی طرح‌ها و برنامه‌های سودآور شرکتتان به شما واگذار خواهد شد یا ارزششان افزایش پیدا خواهد کرد. ممکن است امتیاز بازنشستگی تا زمانی که دوره خدمتتان به پایان نرسیده باشد یا تعداد سالهای مشخصی سپری نشده باشد به شما تعلق نگیرد. بررسی این اطلاعات کمک می‌کند در مورد بهترین زمان برای استعفا تصمیم بگیرید. برای مثال واقعا شرم‌آور است که درست دو هفته پیش از آن که منافع و عواید بازنشستگیتان از 80% به 100% جهش کند استعفا بدهید. حساب و کتاب کنید کی باید منتظر پاداش یا سود حاصل از مشارکت باشید. برای مثال ممکن است نامزد دریافت پاداش عملکرد سالیانه یا بهره‌وری از سود حاصل از مشارکت یک ماه پس از پایان سال مالی در شرکتتان شده باشید. این اطلاعات می تواند در برنامه ریزی مالی برای کسب و کار مؤثر باشد. تا زمانی که خود و اعضای خانواده اتان هنوز تحت پوشش بیمه خدمات درمانی، خدمات دندان پزشکی و چشم پزشکی قرار دارید، تمام آزمایش های کامل سالیانه و کارهای معمولی هر ساله را انجام دهید و تمام نسخه ها را از داروخانه بگیرید و دوره درمانتان را کامل کنید. بررسی کنید تا ببینید آیا پوشش گروهی بیمه تان می تواند با افزایش مبلغی معقول به بیمه نامه انفرادی تبدیل شود یا نه. برخی بیمه ها این قابلیت را دارند، گرچه باید بسیار مراقب تغییرات ایجاد شده در پوشش بیمه، پرداخت های مشارکتی و کسوراتی که ممکن است عملا در دراز مدت هزینه بسیار بیشتری تحمیل کنند باشید. در غیر این صورت تحقیق کنید چه گزینه‌هایی در بحث بیمه سلامت و خدمات درمانی در دسترستان است. تا زمانی که هنوز یک شغل ثابت دارید، بدهی کارت اعتباریتان را تسویه یا کم کنید. این کار به رتبه اعتباریتان کمک می‌کند و منبع دیگری از سرمایه‌های بالقوه در اختیار شما می‌گذارد تا به شما در پرداخت هزینه‌های جور و جور راه‌اندازی کسب و کار جدید که بسته به نوع کسب و کارتان ممکن است هزینه‌های از این دست بسیار داشته باشید کمک کند. تا زمانی که واقعاً آمادگی پیدا نکرده اید از شغلتان استعفا بدهید، موضوع را به هیچ وجه اعلام نکنید و تن به امضای درخواست استعفای خود ندهید. برخی شرکت ها در مورد دزدیدن ایده ها، اطلاعات و داده های انحصاری یا اطلاعات مشتریان به دست افرادی که به زودی به جرگه همکاران سابق می پیوندند، دچار بدبینی و سوء ظن هستند و گاهی این بدبینی منطقی هم هست. هنگامی که استعفا می دهید، ممکن است ناچار شوید تند و شتاب زده همراه اسکورت شخصی از شرکت خارج شوید. کسب و کار شما ذاتاً کوچک و جمع و جور است. به همین سبب ممکن است آنقدر مشتری نداشته باشید که بتوانید ترن هوایی مالی را مهار کنید. آن هم زمانی که یکی از مشتریان دچار ورشکستگی می شود و در نتیجه مجبورید به برنامه پرداخت تدریجی و کند از سوی او تن بدهید. یا زمانی که یکی از مشتریان به فروشنده دیگری مراجعه می کند. برنامه ریزی خوب به شما کمک می کند چشمنداز وسیع تر و افق دورتری پیش رو داشته باشید تا بدین ترتیب بتوانید جدی ترین کسری های مالی را پیش بینی کنید و بعد گام هایی برای اجتناب از افتادن در چنین چاله هایی بردارید. اما پیش بینی تمامی این موانع و پریدن و سالم گذشتن از روی آنها عملا ناممکن است. از نکته هایی که در اینجا آمده استفاده کنید تا از طوفان به سلامت بگذرید و قوی تر از همیشه از آن بیرون بیایید. برای روز مبادا صرفه‌جویی کنید. جریان نقدینگیتان را مدیریت کنید. با مشتریانتان در تماس بمانید. به مشتریان و مراجعه کنندگان فشار بیاورید صورت حسابهایشان را پرداخت و با شما تسویه کنند. می توانید با پایش مقادیر قابل دریافت، یعنی پولی که مراجعه کنندگان و مشتریان به شرکتتان بدهکارند، حساب و کتاب کنید و ببینید کدام یک از حسابهایتان وضع بدتری دارد. برنامه کویک بوکس و سایر برنامه‌های حسابداری تجاری بر مبنای دادن گزارش‌های دیرکرد مقادیر قابل دریافت عمل می‌کنند. این برنامه‌ها کارتان را آسان می‌کنند. به کمک این برنامه‌ها هنگامی که کشف می‌کنید پرداخت صورت حساب یکی از مشتریانتان به تأخیر افتاده، فوراً وارد عمل شوید. به ویژه هنگامی که طلبتان مبلغ قابل توجهی است. هزینه ها را به حداقل برسانید. نسبت به اینکه از کدام هزینه ها میکاهید و صرفه‌جویی میکنید، با دقت و هوشیاری عمل کنید. هزینه هایی را کم نکنید که پول بیشتری به کسب و کارتان سرازیر میکنند. به جای کم کردن آن هزینه ها، ممکن است نیاز باشد افزایششان هم بدهید. تبلیغ کنید. کارهای دیگر را به مقاطعه کاران فرعی بسپارید. وقتی با کم کردن هزینه‌ها باز هم نمی‌توانید خودتان را به آخر ماه برسانید، به سوی دیگر معادله جریان نقدینگی نگاه کنید. درآمد. شما، همسر و فرزندانتان همگی شاید بتوانید درآمد اضافی مکفی تولید کنید تا از پس رفع گرفتاری‌های مالی که بر اثر وضع اقتصادی نامشخص دامنگیرتان شده بر بیایید. بخش‌های آتی به دو راه برای افزایش درآمد خانگی می‌پردازند. خودتان شغل دومی برای خودتان دست و پا کنید و سایر اعضای خانواده را نیز به کار بکشید. با فرض اینکه قرارداد مالی با کارفرمایتان این موضوع را به صورت یک گزینه انتخابی مطرح نکرده باشد، کار دوم که به معنای داشتن یک شغل ثابت دوم علاوه بر شغل اصلیتان است، می تواند یک منبع عالی برای نقدینگی اضافی باشد که به آن نیاز دارید. اگر مهارت قابل ارائه‌ای در بازار کار ندارید، هنوز می توانید با پیدا کردن شغل دومی در یک رستوران یا فروشگاه محلی کمی پول اضافه به دست بیاورید. این کار را به صورت ثابت و مداوم انجام بدهید و در نتیجه یک جریان اضافی ثابت نقدینگی به خانه‌تان سرازیر خواهد شد. نقشه‌ای بابت پول اضافه نکشید، مگر اینکه همیشه بی‌وقفه کار اضافیتان را انجام داده و آن را رها نکرده باشید. یا اینکه بسیار مطمئن باشید که قادر خواهید بود مشاغل جانبی به چنگ بیاورید و برای خود دست و پا کنید. در برنامه ریزی هایتان پول پراکنده و هرزگاهی حاصل از کار دوم را به حساب نیاورید. اما از این پول استفاده کنید تا به شما کمک کند زودتر از زمان مقرر به اهدافتان برسید. اگر بچه کوچکی دارید، ممکن است لازم باشد برنامه‌ای بریزید که در آن روزهای کاری فقط یکی از زوجین لحاظ شده باشد و دومی زمانی سر کار برود که اولی به خانه برگشته باشد، تا بدین ترتیب همیشه یکی از والدین در کنار بچه‌ها بماند. با توجه به اهداف خانوادگیتان، این یک برنامه موقتی تلقی می‌شود تا زمانی که خانواده دوباره بتواند روی پای خود بایستد. سایر اعضای خانواده را به کار بکشید. در جریان جنگ جهانی دوم، هنگامی که ایالات متحده آمریکا با کمبود نیروی انسانی مواجه بود، زنان سهم قابل ملاحظه‌ای از بدنه نیروی کار را به خود اختصاص دادند. هنگامی که ایالات متحده درگیر جنگ بود، همه دست به دست هم دادند و برای چرخاندن چرخهای مملکت و تجهیز کامل نظامیانی که خارج از مرزهای کشور می‌جنگیدند مشارکت کردند. هنگامی که خانواده‌تان با یک بحران مالی روبروست، هر کسی که از نظر سنی برای کار واجد شرایط باشد میتواند دست به دست شما بدهد و سهم منصفانه خود را در مشارکت برای روی پا ایستادن مجدد خانواده ادا کند. اگر بچه‌های کوچکی دارید که میکوشید مشکل را از آنها پنهان نگه دارید، اشکالی ندارد. اما نوجوانان بزرگتر به طور قطع می توانند پول تو جیبی خود را در بیاورند و قبوز تلفن همراهشان را خودشان بپردازند. خیلی ساده به آنها توضیح بدهید جریان از چه قرار است. از آنها بخواهید به شما کمک کنند و در حل مشکلات سهیم باشند و بعد برنامه تان را در اختیارشان بگذارید. اگر قبلاً با موقعیت مشابهی از این دست روبرو شده باشید، آن تجربه بسیار ارزشمند تلقی می شود. اگر بچه بزرگتری بیش از حد بی تفاوت است یا از کمک کردن ابا می کند، چاره کارش سختگیری از روی محبت خواهد بود. بچه های بزرگتر باید سهم منصفانه خود را بپردازند. منظورم این نیست که پسر 15 ساله‌تان شغلی در یک سوپرمارکت پیدا کند و خریدهای مردم را در کیسه بگذارد و تمام 87 دلار دستمزد هفتگیش را تحویل شما بدهد. منظورم این است که از دختر 17 ساله تان بخواهید با بخشی از چک دستمزد هفتگیش در پرداخت هزینه های اضافی بیمه خود را کمک کند. فرزندان بالغ باید کار کنند و در مخارج منزل هزینه های نگهداری و خدمات رفاهی عمومی شامل آب، برق، گاز، تلفن و امثال آن مشارکت کنند. در غیر این صورت شاید بتوانند جای دیگری مسکن مقرون به صرفه تری بیابند. در این بخش می شنوید به سختی تلاش کرده اید تا به موقعیت حال حاضرتان برسید و ترس از باختن و از دست دادن هر آنچه دارید در دوران اقتصادی نامعلوم و پیشبینی ناشدنی ممکن است باعث شود احساس کنید نه فقط موقعیت فعلیتان در خطر است، بلکه چیزهایی که برای آیندهتان برنامه ریزی کرده اید مثل بازنشستگی، تحصیلات دانشگاهی خود یا فرزندانتان و امثال آن نیز در حاشیه امن قرار ندارند. خبر خوب این است که دیگر مجبور نیستید حس امنیت آتیه یا رؤیاهای آیندهتان را رها کنید و به فراموشی بسپارید. فقط باید درباره اینکه چطور از این به بعد رؤیاهایتان را دنبال خواهید کرد هوشمندی به خرج بدهید. خبر بد چیست؟ هیچ خبر بدی وجود ندارد. پیشتاز و مبتکر بودن بهترین راه کنترل داشتن بر اوضاع و شرایط است و این بخش پر از اطلاعات و راهنمایی هایی در باب این مسئله است که چه کار می توانید بکنید تا از اهداف مالیتان محافظت شود و در این حال فرصت هایی برای پسنداز و صرفه‌جویی بیابید. قبل از خرید بیمه، تحقیقات اولیه‌ای انجام دهید و در اینترنت امکان خرید بیمه‌های گوناگون را با هم مقایسه کنید تا درباره نرخ‌های رقابتی برای بیمه‌نامه‌های گوناگون سررشته پیدا کنید. بعد با دست کم 3 منبع تماس بگیرید و از آنها قیمت بیمه‌نامه‌های متفاوت و مناسب با موقعیتتان را بپرسید. در گفتگو با شرکت‌های بیمه این موارد را در نظر داشته باشید. چقدر بیمه لازم دارید؟ چقدر می توانید برای حق بیمه هزینه کنید؟ آیا امتیازها یا منافع ویژه‌ای از قبیل چشم پوشی از پرداخت حق بیمه، افزایش منافع حاصل پس از فوت، منافع پوشش دهنده دراز مدت و امثال آن وجود دارد یا نه؟ به هر حال پیش از آن که بیمه نامه های خاص از قبیل مراقبت دراز مدت، از کار افتادگی یا بیمه های پزشکی را بدون راهنمایی یک فرد متخصص در زمینه بیمه بخرید، عمیقاً درباره آنها فکر کنید و همه جوانب را خوب بسنجید. چرا که این قبیل بیمه نامه ها اغلب پیچیده و مستلزم راهنمایی و مشاوره‌ای هستند که اغلب یک مشاور متخصص در زمینه بیمه می تواند در اختیارتان بگذارد.